أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته لذالی. با عنایت خداوند امروز خطبه 64 رو بررسی میکنیم و من خطبتن لهو علیه السلام و فیها و مباحث و لطیفه من العلم الالهی از خطبه های حضرت است. در این خطبه در ضمن مطالبی مباحث ظریفی است از علم الهی، نه اینکه فقط در مورد علم الهی است، بلکه مطالب دیگری هم هست در رابطه با علم الهی هم نکاتی ظریف دارد. الحمدلله الذی لم تسبق له حالون حالا. حمد منحصر به خداست. حمد یعنی الثناء علی الجمیل الاختیاری. شخصی کار زیبایی را خودش به اختیار خودش انجام بدهد، ما که تمجیدش کنیم میشه حمد. خب حالا اگه کار طرف زیبا نیست چه جای تمجید دارد؟ یا کار خودش نیست، یکی دیگر اون کار رو انجام داده به اسم سلطان تمام شده است. اینها تعریف و تمجید ها اسمش چاپلوسی است، اسمش حمد نیست. معنی حمد معلوم شد، کار هم باید زیبا باشد و هم خود او انجام داده باشد از روی اختیار. خب افراد معمولی بر فرض کار زیبایی از روی اختیار انجام بدهند، خدا به اونها امکانات و اراده و اون ابزار رسیدن به اهداف و هرچه لازم بوده داده. پس مستقلن هیچ شخصی رو نباید تمجید کرد. هم منحصرن برای خداست، حمد استقلالی فقط خدا دارد برای خداست. اما خب اونها هم چون خدا بهشون عنایت کرده میتونن کار خیلی انجام بدن. خب حالا اگر ما تعریف کردیم از یک شخصی کار خوبی نکرده تعریف میکنیم، آدم خوبی نیست تعریف میکنیم، که معمولا یه طوری سلاطین رو تعریف میکنن، آدم خوبی هم نیستن، کاراشون هم خوب نیست، تازه کار خوبی هم باشد یکی دیگر انجام داده است، این اسمش چاپلوسیست. حضرت رسول فرمود احثوا فی وجوه المدعین التراب. این افراد چاپلوس را دیدید خاک به چهرهشون بپاشید. اینا رو که نباید تعریف کرد و نباید کارشون رو تایید کرد. هم منحصر به خداست. الذی لم تسبق له حالون حالا. 15 صفت از صفات الهی رو می آورد که به این دلیل اسم حمد خدا می کنه. دیگران که اینطوری نیستن. خب یکی از اون صفات الهی خدا وجودی است که لم تسبق له حالون حالا، حالتی از خدا قبل از حالت دیگر نیست. اینجوری نیست که قدرتش قبل باشد علمش مثلا بعد باشد. صفات ذات خدا همیشه بوده، یکی اولی که دوم ندارد. فیکون اولا قبل یکون آخرا، که این حالت اول باشد قبل از این که دیگری باشد. اصطلاح علم کلامش اینه که خدا محل حوادث نیست، که زمان بگذرد خب تفاوت باشد، حالات خدا فرق بکند، که این حالت اول باشد قبل از این که آخر باشد. نه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. اول و آخر، ظاهر و باطن، خدا ازلی است، خدا ابدی است، خدا سرمدی است. و یکون ظاهرن قبل یکون باطنا، خدا که اینجوری است که حالتش قبل از حالتی دیگر باشد، مثلا فرض ظاهر باشد قبل از اینکه باطن باشد. نه، خداوند در حالی که ظاهر است باطن است. یعنی چی خدا ظاهر است و باطن است؟ خدا ظاهر و باطن. خب این معانی دارد، یکی از معانیش این است خداوند بسیار ظاهر و واضح است با نشانه هاش، با علائمش، با خلقش، و بسیار باطن و پنهان است. با این کن خوزاتشو بخواید بفهمید، این یک معنا. و امام رضا علیه السلام جور دیگر هم معنا کردن، فرمودن که خدا ظاهر است و باطن است. ظاهر بودن یعنی قاهر است، غالب است، کسی با خدا نمیتونه در بیفتد، هر که با خدا در افتد محکومه به شکست است. این معنی ظاهر. خب باطن است یعنی چی؟ باطن است به این معنی که باطن هر رازی را میداند. کل مسما بالوحدت غیره قلیل، هر که واحد نامیده بشود، هر چیزی را که واحد بنامند غیر از خدا کم است. غیر از خدا هر چی باشد، یک که بگم کم است. عدد رو بشمارید، عدد غیر اشاری حد اقلش یک است، زیاد نیست که. یعنی در مورد خدا نه، یکی بودن به معنی زیاد بودن است، کمی است. چطور؟ یکی بودن طبق صراحت سخن علی علیه السلام معانی دارد که به بعضی معانی درست است، به بعضی معانی درست نیست. برای خدا واحد بگیم به بعضی معانی صحیح است، به بعضی صحیح نیست. جریان این است. در روزی که جنگ جمل به پا بود، یک مرد بیابانی از حضرت علیه السلام خواست که ثابت کند که خدا یکیست. بقیه گفتن که آقا جنگ در این شدت و موقعیت اینقدر بحرانی، تو حالا از وحدانیت خدا میپرسی؟ حضرت فرمود اتفاقا خوب میپرسد، بذار جواب شو بدم. لعو رها کنید این مرد را، چرا اشکال بهش میگیرید؟ فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ عَلَى أَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْغُوبِ، این چیزی که این اعرابی از ما میخواد ما اصلا مردم میخواد. اینها مگه واقعا یک خدا میداشتن که به جنگ حق نمیامدن؟ اینا خدایانی دارن، معاویه ها رو میخوان راضی کنن. اگر انسان یک خدا داشته باشد که با حق در نمیفتد که. ما هم همینا رو داریم به خدای واحد دعوت میکنیم. رفتر بودن ببین اعرابی، یکی بودن و خدا به چهار معناست. البته این در حدی کن اعرابی بفهمد. حضرت استدلال آوردن، بله استدلال های بسیار پیچیده در اینجا هست، آسان تو بفهمد. فرمودن ببینید یکی بودن چهار نوع است. به دو معنا در رابطه خداوند صحیح نیست، به دو معنای دیگرش صحیح است. اما اگر میگید یک از باب عدد، نه این علای حالین این غلطه، چون یک عددی دو دارد، سه دارد، ولی خداوند دیگه تو عدد نیستش اصلا، یک عددی نیست اصلا، کمترین اصلا. پس کل مسمی بالوحدته چیه؟ بله. هر بودن اگر مقصود یک نوعی باشد، یک نوع از یک جنس، به همین عبارت آوردن. خب مثلا نوع انسان از جنس حیوان است، حیوان یک کلیه مختلف الحقیقه است، افرادش مختلف الحقیقه هستن، میشه جنس. حیوان معنی کلیه، افرادش یکی فلس است، یکی انسان است، یکی بقر است، کلیه که افرادش مختلف الحقیقه باشن میشه جنس. خب نوع زیر مجموعه جنس است که افرادش متفق الحقیقه هستن، مثل انسان. این افراد زیادی دارد، خداوند واحد نوعی هم نیست، چون افراد ندارد، یه چندین خدا که وجود ندارد. فرمودن اگر یک میگوید به معنی تک تک که مشابه ندارد، یکی یک است، به این معنا قبول. اگر یک به این معنا میگوید که هر چک هست ولو یکی باشد، از چند جز تشکیل شده، تک جزئی نیست، بسیط نیست، ولی خدا بسیط است، یک به این معنا که اجزا ندارد. انسان که میگید سر و دست و پا و چشم دارد، اجزا دارد. کتاب که میگید ورق و جلد دارد، در حالی که یکیست اجزایی دارد. اما خداوند یکه یک است، یعنی اجزا چیه؟ نداره، یکه بدون جز است، بسیط است. به این دو معنا قبول. پس تک تک که مشابه ندارد قبول، یکه یک، یک فردیست که اجزایی ندارد، اینم قبول. اما واحد عددی و واحد نوعی، این رو در مورد خدا نگویید. کل مسمی بالوحدت غیره قلیل، هرچه واحد نامیده بشود غیر از خدا کم است. و و کل عزیز غیر او ذلیل، هر عزیزی غیر از خدا ذلیل است، حتی سلطان در مقابل سلطان بالاتر ذلیل است. سلطان به اون عارف گفت که خوشا به حال تو، تو چقدر خوبی. گفت چطور؟ گفت از دنیا گذشته ای، تو خیلی زهد داری که از دنیا گذشته ای. عارف گفت جناب سلطان زهد شما بیشتر است. گفت راست میگی؟ چطوری زهد من بیشتر است؟ باور کرده بود. اون عارف گفت بخاطر که تو از آخرت گذشته ای. اینا عزتی ندارن، از آخرتش بگذرد ولی باز سلاطین بالاتر بله قربانگو باشد، این که عزت نشد. ان العزت لله ولی الله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین، عزت برای خداست فقط، برای رسول، برای مؤمنینه. ولکن المنافقین لا یعلمون، اما منافقها دو چهره ها اینا نمیفهمند. نه دو چهره، یک چهره پنهانی پلید دارن، ظاهرشون رو چور دیگر نشون میدن. خب چرا ظاهر اونطور نشون بده؟ میخواد خودش عزیز زید و امر بکند. خب معلومه اینا که به دورن از بحث خدا و رسول و مؤمنین، اینا نمیفهمند. کل عزیز غیره دلیل، هر عزیزی غیر از خدا ذلیل است. عزت میخواییم به خدا نزدیک بشویم، نه به دیگران. و کل قوی غیره ضعیف، هر قوی غیر از خدا ضعیف است. نمرود خیلی قوی است، چون خدا خواسته بماند میماند، والا پشه همون نمرود را میکشد. نه خیلی قوی نیست. حضرت میفرماید که این بیچاره انسان نمیدونه کی میمیرد، بیماریش در خودش نهفته است، خود سیستم بدن بیماریزاست، یک خللی درش بشود. مسکین ابن آدم، بیچاره این انسان، مکتوم الاجل، مرگش پنهان، مکنون الالم، مریضیاش در خودش پنهان، محفوظ الامر، هر چقدر کار بکند همه رو حفاظت میکنن، نگه میدارن، بعد پرونده براش درست میکنن. تو علم البقیه یک پشه آزارش میده، تقتل و شرقه آب به گلویش بگیرد میکشدش، تونتن و العرقه عرق کند بدنش بوم میگیرد. خب این انسان کل قوی غیر او ضعیف، هر قوی غیر از خدا ضعیف است. لا یملکون لانفسهم، قرآن میفرماید لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه ضرر نه دفع نه مرگ نه زندگی نه حشر و نشر، دست ما نیست. ما ضرر و نفع دست ماست. این مردم میخوان منفعت بیشتری ببرن، چرا نمیتونن؟ میخوان از ضرر به دور باشن، چرا همیشه در ضررن؟ اون مقداری که خدا کمک بکنه بله، این یه مقدار مشکلشون حل میشود. و کل و مالکین غیره مملوک، هر مالکی غیر از خدا مملوک است. عزت میفرماید انسان دو تا شریک دارد، یکی وارث یکی حوادث. لکل امرئ فی ماله شریکان الوارث و الحوادث، هر انسانی دو شریک دارد، یکی وارث یکی حوادث. یک حادثه پیش میاد کلی از اموالش میرود، اگر بمیرد که همه اموالش رو وارث میبرد، پس اون که میبردش وارث و جاش میگذاره اون مالک است، پس اون که حادثه براش ایجاد میکند اون مالک است. کل مالکن غیره مملوک، تصمیم رو داره اون میگیرد. هر مالکی غیر از خدا مملوک است. کل عالم غیره متعلم، هر عالمی غیر از خدا رفته چیز یاد گرفته. اولا علم اگر هست از اهل بیت است، علم اگر هست از انبیا است، دیگران علمی ندارن. 124,000 پیغمبر آمدن، 313 تاشون گفتن ما رسولیم، بقیهشون میگفتن دانشمند است، حکیم است، طبیب است. علم رو آوردن برای مردم، حکمت رو برای مردم آوردن و نگفتن ما پیغمبر. و علم دست انبیا و اهل بیت است. امام باقر به دو نفر به نام سلمه و به نام حکم فرمودن شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. شرق و غرب عالم را بروید، یک علم به درد بخوری اگر پیدا بکنید از ما آغاز شده است. پس علم اگرم هست از اهل بیت و انبیاست، و اونها از کی گرفتند؟ اونها از خدا گرفتند. اهل بیت تازه علم لدنی هم که دارن به خاطر ارتباطشون با روح القدس است، که ما با روح القدس مرتبطیم، روحی به نام روح القدس داریم که بهی عرفنا ما تحت ترا الى تحت العرش، به خاطر اون روح القدس است که از زیر زمین تا زیر عرش را میفهمیم. پس باز هم اینا از خدا گرفته است. کل عالم غیره متعلم، هر عالمی غیر از خدا متعلم است. خب کل قادر غیره یقدر و یعجز، هر قادری غیر از خدا میتواند و نمیتواند. آقا قدرت دارد 100 کیلو وزنه برمیدارد، 110 کیلو نمیتوند بردارد، یک حدی دارد قدرتش. اما ان الله على كل شيء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرتی دارد. سؤالی از علی علیه السلام پرسیدند، این سؤال رو بعدن از امام صادق پرسیدن، از امام باقر پرسیدن، چون نفهمیدن. سؤال این است، از علی علیه السلام شخصی میپرسد که خدا قدرت دارد که این دنیا را در تخم مرغ جا بدهد، بدون این که تخم مرغ کوچک بزرگ بشود و بدون این که دنیا کوچک بشود؟ شما میگید خدا هر چیزی را قدرت دارد دیگه. این سؤال بعد از ذات فرمود ان الله تبارک و تعالی لا ینسب الى العجز، نمیشه به خدا نسبت عجز داد، بگید که خدا نمیتواند. خلاصه بس میتوند دنیا رو در این تخم مرغ بیاورد بدون این که تخم مرغ بزرگ بشود؟ ولذی ذکرت لا یکون، فرمود این مثالی که تو گفتی لا یکون، ممکن نیست. فلاسفه میگوین قدرت بر ممکن تعلق میگیرد. خدا قدرت دارد نه بر محال، خدا قدرت دارد نه که تخم مرغ ضعف ندارد، خدا قدرت دارد تخم مرغ هم ضعف دارد. قدرت بر ممکن تعلق میگیرد. اون چیزی که تو گفتی لا یکون اصلا نیستش، ممکن نیست. خب خیلی نفهمیدن. اون دیسانی از هشام همین سوال رو پرسید که خدا میتونه دنیا رو در تخم مرغی جا بدهد بدون که تخم مرغ بزرگ بشه و دنیا کوچک بشه؟ هشام گفت میپرسن برات. آمد از امام صادق سلامت الله همین سوال رو پرسید، بعد حضرت فرمود که خب بله میشود، خدا میتواند. چطور میتواند؟ بعد فرمود همین احساسات خودت ببین، چشم تو، این عدسی چشم تو کوچک است، کوه میبیند، دریا میبیند، نه عدسی چشم شما بزرگ شده است، نه کوه و دریا چی کوچک شده است. ولی اون مثالی که شما داری میگی اون مثال شدنی نیست. قدرت بر ممکن تعلق میگیرد نه بر محال. خب حالا که قدرت بر محال تعلق نمیگیرد به معنی ضعف نیست، اون ممکن باید بشه که شدنی باشه، محال که شدنی نیست. و کل سمیع غیره یسمع لطیف الاصوات، ببینید انسان گوشش یک حدی از صداها رو میشنود، کمتر رو نمیشنود، بیشتر هم گوش را کر میکند. اگر همون حد که قابل شنوایی است با فاصله باشد باز نمیشنود، ولی در مورد خدا صدای کوچک و بزرگ و دور و نزدیک ندارد، همه را میشنود. کل سمیع غیره، هر شنوایی غیر از خدا، یسمع ان لطیف الاصوات، ناشنواست از صدایی که لطیف باشد و سطح خیلی پایین باشد. و یسمعه، و کر میکند این انسان و هر که شنوایی دارد، کبیر هاست صدای بزرگ. و یذهب عن، و پنهان میشود از هر سمیعی ما بعد منها، اون چه که دور باشد از صداها، صدای دور رو هم نمیشنود. ولی خدا نه، دور و نزدیک براش ندارد، صدای بلند و آهسته ندارد. و کل بصیر غیره، خب بینایی هم همینطور. انسان رنگ های بسیار خفی رو نمیفهمد، انسان اجسام بسیار کوچک رو نمیبیند. خب بینایی چشم هم یک حدی دارد، ای در مورد خدا نه کوچک و بزرگ ندارد، میداند. کل بصیر غیره، هر بینایی غیر از خدا، یه اما کور است، نابیناست، ان خفی الالوان، از صداهای پنهان و لطیف الاجسام و اجسام کوچک. در رابطه با سمیع و بصیر این مطلب رو بگیم که خدا میبیند و میشنود، نه اینکه چشم و گوش دارد، نه، دیدنی ها را می داند، شنیدنی ها را می داند. و اصیل و سمی مربوط به علم خداست. یکی میگه از ظرائف بحث علم یادت اینجایی. سمی و علی مربوط به علم خداست. خب پس عاملش سمی بودن و بصیر بودن در مورد خدا یکیست. عاملش همون چیه؟ علم. اون چیزی که موجب شنیدن میشود با اون چیزی که موجب دیدن میشود یکیست، کمون علمش باشد. کل بصیرن غیرو، هر بینایی غیر از خدا، اما نابیناس الخفی الالوان، از رنگ های سطح پایین و لطیف الاجسام و از جسم های بسیار کوچک. خب از امام باقر صلوات الله علیه یکی سوال کرد، گفت که گروهی از عراقیون نظرشان این است که انهو یسمع به غیر الذی یبصر، که خدا شنوا هست با چیزی و بیناست با چیزی دیگر، مثلا چشم و گوش دارد، و یبصر به غیر الذی یسمع، میبیند به چیز دیگری که میشنود، شنیدن با چیزی، دیدن با چیزی دیگر. حضرت فرمود که کذب بود، دروغ میگویند. الهدو، ملحد شدن، شبه و خدا رو شبیه بقیه گرفتند. یه انسان است که وقتی با چشم میبیند با گوش میشنود. در مورد خدا بحث علم است. علم یعنی به شنیدنی ها تعلق میگیرد، به دیدنی ها همچی تعلق میگیرد. لذا فرمود بله، انه و سمیع و بصیر، خدا هم سمیع است هم بصیر است. یسمع و به ما یبصر، با همون چیزی که میبیند میشنود، و یبصر به ما یسمع، با همون علمی که میبیند چی میشنود. و کل ظاهر غیره و غیر باطن، هر ظاهری در مورد غیر از خدا، خب ظاهر است دیگه، باطن نیست دیگه، ظاهر است در مورد خدا، ظاهر است و باطن است. آثارش رو می‌بینیم، ولی کنهش و عمق صفات، معنی آخر اون وصفش برای ما ناپیداست. کل ظاهر غیر او، هر ظاهری غیر از خدا، غیر و باطن، این که باطن نیست. و کل باطن غیر او، باطن غیر از خدا هم که ظاهر نیست. مثلا سوال و جواب قبل بر ما پنهان است، عالم برزخ بر ما پنهان است، اینا در عالم باطن است، ما اصلا هیچ نمی‌بینیم، هیچ نمی‌فهمیم، مگر خودمون برزخی بشویم. خب بسن افرادی که اینطور، کل باطن غیر او، هر باطنی غیر از خدا ظاهر نیست، مثل همین عالم پرسش پاسخ قبر، دوران برزخ، آنچه بر مردگان در برزخ میگذرد باطن نیست، کسی ظاهر نیست. لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطان، خب مسئله دیگر در مورد خداوند، خداوند اگر خلق میکند به خاطر این نیست که سلطنتشو تقویت بکند. این سلاطین اگر اختراعاتی میکنن، اگر خریدی میکنن، پلی میسازن، تانک و هواپیما یا چی میارن، اینا میخوان سلطنتشون رو تقویت کنند. اینا میترسند یک شخصی بیاد و یک قدرتی بیاد علیه اونا هیجان کند و کودتا کند. اینا میترسند از عواقب زمانه، نه در مورد خدا این نیست، نمیخواد سلطنت را تقویت کند، از یک قدرتی که بخواد کودتا کند حراسی ندارد، عواقب زمان برای خدا نیست. سلاطین اگر این کارها رو میکنن ضعیفند، نشانه ضعفشان است. سلطان اگر قوی است بدون محافظ به تو مردم، این ضعفشه که این همه محافظ. اگر قوی است بگه آقا ما اصلا نظامی نداریم، اما اگر وارد کشور ما بشید هر نیروی ما خودش یه نظامی است. کارهایی که سلاطین میکنن چشم ما را نگیرد، اینا نشانه ضعفشان است. خدا چرا خلق میکند؟ میگه خدا دلیل دیگری دارد. لم یخلق ما خلقه، خلق نکرده آنچه خدا خلق کرده به تشدید سلطان، به خاطر این که سلطنتش را تقویت بکند. شما ببینید سلاطین به هم چه می نوشتن از این که به سلطنتشون تقویت کردن. خب پادشاه چین به انوشیروان نوشت من فغفور، ملک سین فغفور می نویسد به پادشاه چین، بعد فغفور پادشاه چین می نویسد. خب قمشی را نوشته بود. فغفور پادشاه چین می نویسد صاحب و قصر در و جوهر، کسی که قصرش از مروارید و جواهرات است. الذی یجری فی قصری نهران، در قصر ما دو نهر است، در این نهر در این نهرها دو عطر عود و کافور ریخته ایم. عطرهای سلطنتی بسیار گران است. الذی توجد رایحت ولا فرسخین، از 12 کیلومتر بوی عود و کافور می آید، تو آبا می ریختن. الذی تخدم و بنات و الف ملک، از نسل پادشاهان 1000 پادشاه دختر آوردیم اینجا به خدمت گماشتیم، 1000 فیل سفید اینجا نگهداری می شود. من می نویسم به برادر منوشیروان، دلیل مخواد بگه ما یه قدرتی داریم، اقتصاد ما زیاد قویست و ما قدرت داریم کشورمون رو حفاظت بکنیم. اینا همه نشانه ضعفشونه که خواستن کشورشون و اقتدارشون رو زیاد کنن. خب بعد داره که باز یک پادشاهی از هند می نویسد، من ملک هند، از این نامه از پادشاه هند است، صاحب و قصر ذهب که قصرش از طلاست و ابواب یاقوت، درهای این قصر از یاقوت است و دور و مروارید است. الی اخی ملک فارس، به پادشاه ایران صاحب تاج و رایه، کسرا انوشیروان. اونها این کارا رو میکردن برای تقویت سلطان. ولا تخوف من عواقب زمان، خدا اگر غرق میکند به خاطر ترس از عواقب زمانه نیست. ولا استعانه علی ندن متاور، اگر خرق میکند به خاطر این نیست که کمک بگیرد بر یک ند متاور، یک شخص همترازی که بخواد ثوران و ثوله و انقلاب و کودتا بکند. ولی سلاطین نه، همش نگرانه. یه منصور وقتی بغداد رو علی ابن برمن پایتخت انتخاب کرد، بغداد اطرافش آب است، نمیتونن همینجور حمله کنن بهش. بعد چه نامه ها نوشتند و تبریک ها بهش گفتن که آفرین به تو که از حفاظت های طبیعی استفاده کردی. کسی که بخواد به پایتخت حمله کند باید از آب رد بشود. خب این همه ضعفش شدی. ولا شریک مکاثر ولا ضد منافر، خب نخواسته که خلق کرده، نبخواد اینه که کمک بجوید بر شریک فزون طلب یا بر ضد نفرت دار. پس برا چه خلق کرده است؟ ولیکن خلاق مربوبون و عباد داخل. ببینید انسان اگر خلق نمیشد چه میشد؟ هیچی بود، یا بگو خاک بود. خلق بشه که عبدالله بشود. عبدالله بودن یعنی فقط در مقابل خدا تعظیم میکنند، نه در مقابل بقیه. طریق معبد یعنی راهی که پاخورده است. کسی که عبدالله هست آغاز برای خودش، عبد ارزشش و اربابش، عبد درهم و دینار نباشد، عبد هوا هوس نباشد، عبد زید و عبد نباشد. این هدف از خلقت است. ولیکن خلائق مربوبون، بلکه خلائقی که خواسته مربوب باشن، اینها عبدالله باشن، عبادون داخرون، عبدی باشن که ذلیل خدا باشن، نه ذلیل غیر خدا. این آیه رو ببینید، ولدی خلقکم من تراب، خدا شما رو از خاک خلق کرده است. ثم من نطفه، بعدن از نطفه. این خاک خیلی مراحل شکست رو باید انجام بده در خودش تا بشه نطفه، گیاهی بشه، بعد اون گیاه بعد حالا یا خودش خوردنی بشه، بعد یا برای انسان یا گوشت بشه، بعد انسان یا گیاه بخورد یا گوشت بخورد. خلاصه مراحلی بگذرد که نطفه بشه، بعد ثمه من علقه، ثمه یخرجکم طفلا. اینا ثمه ثمه مراحلی میگذرد و شکست ها انجام میگیرد تا انسان طفلی میشه، بعد بزرگ می شود و به مراحلی می رسد. بعد دارد ولعلکم تعقلون، شاید کمی تعقل کنید. خداوند این همه شکست ها را در خاک و نطفه و علقه و طفل انجام داد، شدیم یک جوان، شدیم یک مرد میان سال. کمی تعقل کنید، خودتونم یک بار بشکنید بشیر عبدالله. اینه مسئله. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اگر انس و جنس را خلق کردیم یک دلیل دارد، عبدالله بشن، آقا بشید برای خودتون. در علم کلام یه بحثی است که تحت این عنوان یفعل الله لغرضین، خدا کارهایش از روی هدف و غرض است. بعضی میگن خدا غرضی ندارد، فاعل غرضدار ناقص است، میخواهد با رسیدن به غرض و هدفش نقصش را جبران کند. خدا که ناقص نیست. باز یکی جوابش داده فاعل بی هدف رو به پوچی میرود. خدا بی هدف باشد یعنی به پوچی میرود، به سوی هیچی میرود. آخرش این نتیجه میگیرند فاعل غرضدار و هدفدار وقتی ناقص است که هدفش خودش باشد. اگر شما نان میخرید هدفتون این است که مصرف کنید، پس معلوم میشه نان ندارید. اما اگر بله دیگری میخواهید، دلیل نمیشه که شما نان ندارید. خداوند که خلق کرده برای خودش چیزی نخواسته، میخواد این مخلوق ارزش پیدا کند. کنت کنزن مخفی، این حدیث قدسی است، من گنج پنهانی بودم، فاحببت ان اعرف، دلم میخواست شناخته بشم، فخلقت الخلق لکل اعرف، فخلقت الخلق، خلق را آوردم، لکی اعرف، تا شناخته بشم. پس بس نیست سودی به خدا برسد، سودی به مخلوق برسد. پس اگر خداوند خلق میکند، برای این نیست که سلطنتش را تقویت کند، از کودتا بدرزد، نه، برای اینکه انسانی که عبدالله هست، این انسان به این مرحله میرسه برسد و باشد. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن. خدا حلول در اشیاء نکرده است. تعبیر علم کلامیش یعنی میگن لیس به حال، حلول نکرده است. خدا حلول در اشیاء نکرده است که بگوین در اشیاء قرار دارد. خدا با همه چیز هست، ولی نیکی داخلش رفته. خدا غیر از هر چیز هست، نیکی بیرون از اوست. حلول در اشیاء نکرده که بگوی در اشیاء وجود دارد. ولی هم یر انها دور نشده از اشیاء و گفته بشود منها با این از اشیاء فاصله دارد. هوالذی، آیه میگوید هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله، این خدا در آسمان اله هست و در زمین اله هست. لم یعده خلق مبتدا. خیلی خوب، مردم وقتی یک کار را آغاز میکنن بعد توقف میدهند. میگم آقا چرا توقف دادی؟ میگه خسته شدم. نفر دوم، شما چرا توقف دادی؟ میگه من خسته نشدم، ولی علی حالن دارم فکر میکنم بهترش شده، میشه درست کرد، دست نگه داشتم بهترش شده درست کنم. نفر سوم، شما چرا کارو متوقف کردی؟ میگه من توانم همینقدر بود، من دیگه اصلا بیشتر زی نمیتونم. خب نفر چهارم، شما چی؟ میگه من تصمیم گرفتم که حتما این کار را بکنم، ولی بعد شک کردم که چرا حتما، من تجدید نظر میخوام بکنم. میگه در مورد خدا این حرفا نیست. خداوند این آسمان، این زمین، این مقدار خلق کرده، نه خسته شده است، نه فکرش متوقف شده است، نه به او عجز داده است، برای که همین مقدار بهترین است و کافی است. شما 10 تا مهمان دارید، بهترین غذا رو میارید، میگن چلو بندسه 20 تا شما غذا نیاوردید، میگه برای که بهترین غذا رو آوردم کافی هم هست، دیگه نیازی نیست. لم یعده خلق مبتده، خسته نشرده خدا را خلق آنچه که آغاز کرده، آغاز کرده فعلا همینقدر، به خاطر خستگی توقف نداده. قرآن دارد که بسر کرسی و سماوات و رد ولا یعود و حفظ و هما، خسته نمی کند خدا را نگهداری آسمان و زمین. فاعل اگر بالحرکه باشد خسته میشه، فاعل بالاراده که خسته نمیشه. بعد که خدا من فاعل بالاراده هست، ولا تدبیر و مادره. خب خسته نکرده خدا را فکر آنچه که خلق کرده، گاهی فکرش خسته میشه، نه ولا وقف به عجز، اما خلق متوقف نکرده خدا را عجز از آنچه که خلق کرده، تا این مقدار تونسته از این بعدش عاجزه، نه به این دلیل نیست. ولا ولجت علیه شبهتون فی ما قضا و قدر، و شبهه‌ای وارد بر خدا نشده در آنچه که گفته باید حتما بشه و به این مقدار. قضا و قدر مربوط به علم خداست، علم خدا به حتمیت میشه قضا، علم خدا به مقدار میشه چی؟ میشه قدر. خب ما هم میگیم باید بشود و این مقدار بشود، بعد میگیم نه منصرف شدم، شک کردم. خدا هم قضا و قدری را که میآورد شک نمی کند که علمش که مثل ما نیست. ولا ولجت علیه، وارد نشده بر خدا شبهی فی ما قضا و قدر، در قضا و قدرش، در آنچه که علم به حتمیت به مقدار دارد. بله قضا اون متقن، بلکه اون قضا الهی که میگه باید بشود، این متقن و کاملا اتقان و احکام خودش دارد و کامل از هر نظر. و علم محکم، ببینید کلمه علم را به کار میبرد. قضا و قدر را اینجا حضرت علی به عنوان علم مطرح میکند. این علم محکمی است، پایان کار است. و امر مبرم دستوری است که باید بشود. المعمول مع النعم، المرغوب به النعم. مسئله دیگر، خداوند انتقام گرفته، غضب کرده، ولی باز هم همون غضب شده ها امید به خدا داشته باشن. این افراد معمولی وقتی غضب میکنن، انسان تا اونا یادش نره بیچاره مظلوم گرفتار است. یکی آمد نزد امام صادق علیه السلام، گفت برای حافظه دستوری بدید. حضرت فرمود اول فایده بی حافظگی رو بهت بگم، بعدم بهت میگم حافظه چه دستوری دارد. من جمله از فواید بی حافظگی اینجور گفت، گفت آقای رئیس ناراحت میشه از دست زیر مجموعش، اگر فراموش نکند که همیشه او کارگره را اذیت میکند. که یک عزیز از شما میمیرد، اگه یادتون نره که تا آخر گریه میکنید، مثل کمرنگ بشود حافظه. در مورد افراد معمولی ناراحت که میشن از دست ما، مگر خدا حافظه شونه بگیرد؟ ولی همینطور ناراحت هم. نه، در مورد خدا این نیست، هر وقت انتقام هم داره میگیره تا بگیم خدا در باز است. المعمول و معنقم، خداوند مورد امید است، همون وقتی هم که انتقام داره میگیرد. وقتی حضرت علیه السلام رو به روزه تبعید می بردن، 5 نفر فقط آمدن به بدرقه، یکی علیه السلام بود، امام حسن بود، امام حسین بود. بعد همینجور که می آمدن حرفای زدن حضرت علیه السلام بهشون که ابو ذر اینک قد ابتلی الله، شما به خاطر خدا غضب کرده ای، امیدت به خدا باشد. تا به اینجا می رسد لو ان السماوات والارضین، اگر آسمان ها و زمین کانتا علی عبد رتقا، به شخصی سخت بگیرد، ثم تقلا، بعدن متقی شود. یعنی معلوم میشه بی تقوا بوده، چون اگر با تقوا باشد که من یتقلا یجعل له مخرجا، خدا بهش سخت نمیگیرد که آسمان زمین رو سخت نمیگیرد، بعدن راه تقوا بگیرد، یجعل الله له منهما مخرجا، حتما خداوند راه نجاتی در این آسمان و زمین برایش قرار میدهد. ببینید علم معمول و اندقم، خداوند با همون حالتی که انتقام میگیرد مورد امید است. هر مرهوب و معنم، وقتی هم که نعمت میده مورد رهبت است، باید از خدا وحشت داشت، خدا با کسی تعارفی ندارد، باید همیشه مواظب کارامون باشیم که ساقیت نشویم. خب بعضی از صفات الهی رو حضرت فرمودن که ظرافت هایی هم بود که سمیع و بصیر بودن، قضا و قدر بود، قدر هم این هم جزء علم الهی است. خب آیا واقعا حضرت اینجا میخواست به ما اوصاف الهی رو بفرموند؟ نه، خود نهج البلاغه خودش را توضیح میدهد، در خطبه 112 دارد که اسرائیل وارد منزل میشه و شما احساس میکنید هل تو اس بهی اذا داخل منزل ها احساس اسرائیل میکنید وقتی وارد منزل میشود؟ جان یکی را میگیرد شما میبینید؟ یا که جنین در شکم مادر میمیرد فکر کرده ای میفهمید چطور جانش را میگیرد؟ بد دارد کیف یصف اله و همومن یعجز و ان صفت مخلوق مثله. شما یک مخلوق که اسرائیل باشد مثل خود شما مخلوق از خلق شده نمیتونی توصیف کنی، میخوایی خدا را توصیف کنی؟ پس این حالی که میگه یه مقداری ما اوصاف الهی را میفهمیم، یه مقداری اسماء الهی را میفهمیم، نه که واقعا همش رو میفهمیم. پس داره چه میگوید؟ دلیلشو در خطبه اشباح آورده است که اینها رو میگیم که شما الحمدلله بگید، بی خودی تعریف از این انسان ها نکنید. یعنی تعریف و تمجید هاست که این بدبختی ها به سر جامعه در می آورد. اونجا داره بعد از اینکه از اوصاف الهی می بیاد هر خود به اشباه که اللهم قد بسد تلیفی مولا و امده و به غیرک، این نتیجه. پس اگر صفاتی را خدا مطرح می کند یک حدی می خواهد ما اسما و صفات را بفهمیم، ولی با او الحمدللهش می خواهد چیز دیگه به ما بگه که حمد غیر خدا نکنید. چاپلوسی بس است. اللهم وقد بسد تلیفی مالا همده و به غیر خدای لطف کردی به من که من غیر تو را مات نمی کنم ولا اثنی بهی علا حد سواک، من ثنا و تمجید غیر تو نمی کنم ولا وجه و الام آدن الخیبه، من تعریف و تمجیدم را به معدن ناامیدی نمی برم. این انسان ها معدن ناامیدی هستند. مواضع ریره، اینا جایگاه شک هم انسان به هم میرزد، باوراش به هم میرزد، بی اعتقاد میشه اونه که چابلوسی میکنند. عدل تبیرسانی مداهل آدمیین، خدایا لطف کردی به من زبانم نمیگردد تعریف انسان ها بکنم و ثنا علی المربوبین المخلوقین، و بخوام تمجید بکنم مربوب مخلوق را، رب خالق را تمجید میکنم. البته ما از مردم تشکر میکنیم اگر کار خوبی کردند، چون من لم یشکر من لا یشکر و ناس لا یشکر لا، حدیث این است. اون که تشکر از مردم، این که میگم من لا یشکر مخلوق لا، من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، این نیست. عبارت این است من لا یشکر و ناس لا یشکر لا، اون که خدا را مردم را تشکر نکرد خدا را تشکر نکرده، خدا را شاکر نبوده است. از این باب تشکر میکنیم، اما تعریف و تمجید و چاپلوسی این حرفا نه. پس هر وقت بحث از صفات الهی است این یادمون نره، عمدش به خاطر اینه که الحمدلله رو ما جدی تر بگوییم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.